Bien yo.
Pa così bilan così tega.
No, ma ingressi dove?
And it's related to the question of democracy. I mean, then all the time connect the problem of democracy in Russia with the peasant movement. And he asked for a sort of democracy, which is democracy sori, democracy shorishger. I mean, and for this democracy, there was a state structure. I mean, like dictatorial, proletarian, falahin. Any dictatorial, peasant, and proletarian. Peasant and proletarian dictatorship. This is one side, and this is not be talked about in your speech. And the other thing is about the connection between the. تحقيقي سيستمي دولتي لقال طبقة مثلا for example the proletarian dictatorship connected to the proletariat and connected to the poor peasants in establishing the socialist state. I mean, how do you explain these things in the theory of Lenin regarding this state, socialist state of socialism, I mean, socialist state, and regarding the democratic state? I mean, if you just please.
Recep. بحث دیکتاتوری دموکراتیک کارگران دقار رو من جلسه پیش باز مفصل صحبت کردم، گفتم که این بحث رو تو چارچوب بحث که گفتم ایرادات تروتسکی به این بحث لنین رو صحبت کردم، که گفتم ایراداش وارد نیست به خاطر اینکه لنین داره به عنوان خصلت یه دوره انقلابی داره راجبش صحبت میکنه، یا نه یه دولت مستقری که هست اونجا. و گفتم که حتی وقتی که کنگره دوم شوراها قدرت رو تصویب میکنه و خطوط اصلی به اصطلاح قانون اساسی دولت جدید رو تدوین میکنه، میگه این دولت کارگران و دهقانان سربازان است، منتها این هنوز چیزی راجع به خصوصیت اون دولت نمیگه، فقط اینو منعکس میکنه که این دولت بر اساس یه مطالبه اومده و لنین داره میگه بعد معنیش اینه که بعدش کشمکش هنوز ادامه داره، معنیش اینه که جنگ تموم نشده، معنیش وعده شروع یک کشمکش جدید و کشمکشی که این دفعه باید طبق کارگر کل توده وسیع زحمتکشای شهری و توده مردمی که قابلیتش دارن بکشونه به زیر مطالبات کاملا سوسیالیستی طبق کارگر، قانعشون کنه که حتی برای نجات از اون و از اون وقت تحقق برنامه سوسیالیستی طبق کارگر اجباریه، در اینجا اون یه مرحله یه نوع دولت نیست، دولت کارگران و دهقانان یه دولت گذاره که توش باید بالاخره تعیین تکلیف بشه که کجا میخواد بره، دولت تو دوره انقلابیه که اون بار هم اشاره کردم، حالا به عنوان یکی از مراجع بحث بعدیمون نوشته نادر راجع به دولت در دوره انقلابی بعضاً به این تیکه شاید نه، ولی به هر حال به کل تئوری و اینکه دقیقاً این کجا قرار میگیره کامل میپردازه، باید بهش مراجعه کرد، ولی به هر حال تصویری که از اون هست باز هم مرحله انقلابیه که دولت دموکراتیک، دولت خلقی، دولت کارگران، یه دولت مستقری که یه جور سرمایه‌داری خوبی که راه گذار غیر چی بهش میگفتن، راه گذار راه رشد غیر سرمایه‌داری، بعدن اسمشو دادن اینا، تحولایی که بعدن تکرار، ولی از نظر لنین نه، یه دوره یه خصلت یه دولت در حال گذاره، یه دولت سیاسیه که تازه کشمکش، گفتم لنین داره میگه ما دولت این دولت رو تشکیل میدیم ولی وعده هیچ سازشی رو به هیچ کی نمیدیم، خوندم اون بار مطرح شد، داریم وعده دعوای جدید رو داریم میدیم، اصلا به صراحت اینو میگه.
معذرت میخوام، پایه تبعات اون دولت چیه؟
پا پایه طبقاتی اون دولت یه دولتیه که سر یه مطالبه اومده که توی دولت دولت در حال گذار فقط دولت اینطوری نیست که پایه طبقاتیش مثلا حتما یه طبقه اومده، یه جامعه در حال گذاره. دولت اگه کنترلش دست کمونیستا باشه، دولتی نه اب نداره، دولتیه که طبقه کارگر درست کرده برای اینکه میدونه میخواد گذار کنه ببره جامعه رو سوسیالیستی بکنه، پشتش طبقه کارگره، حمایت دهقانان هم داره حول یه مطالبه موقتی. منتهی دولت اصلا مستقری نیست، یه دولت متعارف نیست به معنی یه دولت در دوره انقلابیه، یه دولتیه که از دولت سیاسی که اومده سر کار میگن تزش اینه که این دولت دولتیه که تازه توش کشمکش شروع میشه برای اینکه سرنوشت پایه طبقاتی دولت چی میشه، این دولت کجا میخواد بره، میخواد یه جمهوری دموکراتیک درست کنه یا میخواد یه جمهوری سوسیالیستی درست کنه. دعوا صورت شروع یه دعوای جدیده و دولت مستقر نیست. آخه دولتی دوره عادی اینطوریه، اینطوری نیست یه دولتی میاد سر کار، دولت فرض کنین که دولتای میان سر کار که محصول تناسب قوای یه دوره گذارن، محصول تناسب قوای خاصی بین طبقات مختلفن. مثلا دولت طالبان نماینده کیه؟ دولت یه شرط متعارف داره، یه شرطی از جامعه تو حالت متعارفی نیست، تو یه حالت تحول، یه تناسب قوای موقتی هست بین طبقات مختلف، یه دولتی یه دولت ائتلافی محصول طبقات مختلف از طبقات مختلف. هنوز کاراکتر اگه میگم رهبریش دست کمونیستا و پرولتاریا باشه یه خاصیت، اگه اینا عضو جونیور اون باشن شاید یه کیس دیگه‌ایه، ولی باید دید اون تناسب قوا چیه. اون دولت مسئول یه تناسب قوای موقت تو اون جامعه، هنوز کاراکترشو پیدا نکرده و همین خاطر میگه این دولت پابرجا نیست، این دولت شروع دعوا تو خود همون دولته که باید سرنوشتشو تعیین کنه که میخواد کدوم طرف بره. نه خاصیش اصلا نمیشه، اصلا اتفاقا تو دوره انقلابی اینطوری نیست. شما میبینید که دولت سرمایه‌دار میاد سر کار به خاطر حفظ قدرت سیاسی شعار مصادره سرمایه دولتی کردنش میده. بحث دولت در دوره انقلابی گفتم مال تو چیزو بخونید، مثالای خیلی قشنگی اینجوری داره. دولت جمهوری اسلامی نپ، خب بعدش دولت پرولتری سر کار نپو میاره. نپو شما چی میگین؟ دولت دهقانیه، سیاست کاملا دهقانی، رشد سرمایه‌داریه. متوجه نمیتونی از رو اون مطالبه اقتصادی دولت تو دوره انقلابی کل تز دولت تو دوره انقلابی اینه که تو دوره انقلابی سیاست اصل میشه و اقتصاد فرعی میشه. وقتی سیاست اصل میشه طبقات دولتایی که نماینده یه طبقه میتونن سیاستای اقتصادی ظاهرا کاملا متناقضی و اینو تشخیص ندیم که خیلی ها تو دوره سال 57 تشخیص نمیدادن، سیاستای اقتصادی خمینی رو فکر میکردن این سیاستای ضد سرمایه‌داریه، در حالی که نبود. سرمایه‌داری برای حفظ قدرتش تو اون شرایط مجبور بود اون کارو بکنه، کار دیگه نمیکرد. دولت این دولت هم همون دولت، یه جور دولت همین دولت تو دوره انقلابیه که توش کشمکش هست، باید سرانجامش رو روشن کنه. هنوز معلوم نیست به کجا میکرد، چیز نیست، آخر کار نیست و این کار باید سامون بده. آره
من سوالم بود توی دفعه قبلی هم برام مطرح شده بود، این دفعه هم بود برام. توی صحبتی که کردی، تاریخی که صحبت کردی، حزب رو نمی‌دیدیم. من خود حزب به عنوان تشکیلات، به عنوان سازمان، به عنوان هیچ چیزی نیست تو صحبت. یعنی که میتونم بفهمم که یه نظراتی میاد، این نظرات لابد اجرا میشه در طریق دستگاه حزب بشه، ولی خود حزب به معنی حزب و تشکلش کجاست
توی
من تو بحث دفعه قبلی هم اینو ندیدم راست رو بخوای. یعنی از اولی که صحبت شد یه جایی سر تعداد صحبت میشد، یه جایی سر جلساتش صحبت میشد، حتی اونجایی که گفتی اقلیت و اکثریت اونجاها میشه فهمید، ولی کل تشکیلات حزبی به معنا میگی اصلا وجود نداشت، اگه بود چی بود؟ چون که تمام صحبته که میشه میتونم بفهم مثلا سیاست که میگی لنین میاد اقلیته، من فکر کنم الانم حالا به صورت جامعه این سوالو کرد، من خودم تو حزب میشم میگفتم چجوری میشه که یعنی هیچ بخشی از تشکلش میشه چجوری عمل میکنه؟ این سیاست جلو میره، مثلا فرض کن لنین میگه تو اقلیت قرار گرفت، رأی نیاورد از آوریلش. آیا به این معنیه که وقت هیچ کسی متزا رو انجام نمیده یا تقوان عمل نمیکرد؟ اگه میگه تو حزب چجوری این عمل میکنه؟ کجا خودش رو نشون میده؟ یعنی اون حزب کجاست؟
راجع به حزب بولشویک تا قبل از 1917 حتی توی من گفتم تو دوره جلسه پیش گفتم تو دوره رکود حزب بولشویک یه حزب کوچیک زیرزمینیه که تعداد معدودی نشریه پخش میکنه و کارهایی میکنه. دورهایی که عروج میکنه بولشویک به عنوان یه حزب بزرگ دوره 1905 و 1917 است. تو این بقیهش حزب بولشویک به عنوان اون تصویر گفتم اون تصویری که رایج است ازش نداشت. متو وقتی که حزب بولشویک میاد میدون، حزب بولشویک دیگه اومده میدون، حزب وسیع، به خصوص بعد از مارس 1917 حزب بولشویک به سرعت وسیع میشه و به سرعت بزرگ میشه و انقلاب اکتبر بدون سازمان حزبی ممکن نبود. شوراها گفتم شوراها ظاهرا انقلاب اکتبر رو قیام رو سازمان دادن، ولی کل سازماندهی عملی قیام و تدارک و مقدمه چینیش و کار اجرایش دست حزب بولشویک بود، دست کمیته حزبی بولشویک بود. منتها خود این حزبی بود، منتها ناروشنیاش هم به جای خودش بود، خطش هم به جای خودش بود. اون دوره‌ای که لنین میاد مثلا بحث تز آوریل میده، حزب بولشویک رو خط کلا غیر از طیف خیلی کارگره، نمیدونم اونم چقدر باید بهشون گفت بولشویک یا لنینیست، اون پایین که رادیکال هم چیز نمیکنن، ولی حزب بولشویک شبکه کادریش و رهبریش رو خط لنینیست، اونجوری هم عمل نمیکنه. وقتی تزار آوریل رد میشه، قبل از هر چی دارم میگم که کنفرانس وحدت با منشوری کار فراخونده بودن و این حزب بولشویک حتی تو کنفرانساش تزار لنین مطرح نیست، لنینیزم مطرح نیست، لنینیزم به اصطلاح اون بینش تزار آوریل مطرح، حزب بولشویک هم مثل حزب دیگه برحال مطابق مخرج مشترک مؤلفه نهایی نیروگرایشی که توش هست عمل میکنه، ولی وقتی که جریان اصلی رهبریش و بدنه کادراش روی خطی باشن، توده تشکیلاتی نمیره تزای آوریل انجام بده. حزب اونجوری کار میکنه، حزب خطشونه، سردرگمی از میگم تا وقتی که تزای آوریل واقعا تو اون کنفرانس وسیع تصویب میشه، بعد از آوریل تو فکر کنم می اواخر می تصویب میشه، حزب بولشویک نمیدونه باید چی کار کنه. همه خاطراتی که از کادرهای حزب بولشویک، از فعالین حزب بولشویک تو اون دوره میگن، از بالا هیچ راهنمودی نمیومد باید چی کار کنیم. همه ابتکارا محلی از پایین، هر کی کاری داشت میخواد میکرد. سردرگمی وسیع بود توش. تزار آوریل که جمعش میکنه، جهت میده. وقتی تزار آوریل جا میفته و حزب این خط رو میگیره، اون وقت حزب مثل یه بدنه ماشین خیلی قوی کار میکنه برای قانع کردن، برای کوبیدن، برای مرتب گفتن. گفتم یه شرایطیه که میگه که هر شهر، هر کارخونه‌ای، هر محله شهر، هر اداره‌ای تو شورا هست، هر واحد سربازخونه تو شورا هست، هر کدوم از این شوراها توش احزاب هستن و هر کدوم از احزاب تو این واحدها چند نشریه میدن، نه یه نشریه، و همه اینا دارن میکوبن رو سیاست خودشون. بولشویک هم همین کارو میکنن، ورقی که برمیگردونن از فاصله، ورق به طور واقعی از فاصله ژوئیه تا اکتبر برمیگرده، ورقی که برمیگردونن نقش ماشین حزب حیاتی بدون اون ماش. گفتم تروتسکی کاری که میکنه نمیدونم اینجا اشاره کردم، شاید تروتسکی از را که میرسه، از خارج که میاد، لنین دعوتش میکنه میره توی یه گروهی، با یه گروهی که اساساً روشنفکری و سازمانی حزبی نیستن، میره عضو اون گروه میشه و بعدش لنین دعوتش میکنه به حزب بولشویک بپیونده. اینا میگن نمیپیوندیم چون بولشویکا دی بولشویزه شدن، ما باید بیام کنگره وحدت و یه حزب دیگه درست میکنیم، که میگن چیز نکنیم، که قبول نمیکنه لنین ازشون. ولی اینا میرن یه نشریه راه میندازن و پریود دوباره اون دوره راه میندازن، نمیتونن دعوتش رو منتشر پخش کنن، در حالی که اون همه فضا هست، حزب تشکیلات فقط میتونه اون کارو بکنه، در حالی که حزب بولشویک چند صد هزار نشریاتش تیراژ داره پخش میشه و ابزارش هم ابزار حزبیشه و این کارو میکنه. آژیتاتوراشون طیف وسیع آژیتاتورای بولشویک که همه جا هستن بحث میکنن، آژیتاتورای جدید جذب میکنن، اینا محورهای تغییر چیزه و اینا از بالا که اتفاق چیزی نمیفته. وقتی ماشین حزبی روشن میشه، روی این خط میفته، واقعا مثل یه ماشین کار میکنه و اون نقش رو ایفا میکنه. به همین خاطر من فکر کنم که حزب داشتن حزب به عنوان حالا کادرایی که اون خط دارن توی جریانی، کسایی که نقش آگاه و سازمان یافته عمل انقلابی رو انجام میدن، به نظر من حیاتیه. با یه توده بیشکل جنبش اجتماعی علل عمومی که یه جهتی دارن نمیشه فاصله زیادی رفت، شکننده است. در حالی که یه شبکه کادری که آره اون جسمشو گذاشتن سازمان انقلابیون حرفه‌ای که تبیین‌های بعدی چقدر درست بود چقدر غلط بود، خودشون چقدر فرمول درستی دادن، از اون یه بحث دیگه است. ولی بدون وجود یه شبکه کادری که میدونه کجا میره و اکتیویست اونه، سازمانده اونه، پراتیسیان اونه، توده همینجوری جذب شده به یه سیاست رو جای خاصی نمیشه برد، زیاد نمیره، میشکنه وسط.
آره
بیا. سوال سخت نه، نخواده بیا خواهد جوابشم بده.
من سوالم
رو
شدم تاریخ بولشویکی نسبت به الان بس که میکنید مثلا نفس نگاه کردن به تجربه لنین و قضای آبریل چرا مهم بود، چرا این درست بود، چرا هست فقط فکر میکرد، وقتی معنی داره که ما حسد این پروسه رو ما یک ارزیابی مثبتی داشته باشیم.
حتما من اولش گفتم
که اگه یک مثل قیام اسپارتاکوس ممکنش اهمیتی نداشته، اسپارتاکوس اونها تصمیم گرفت قیام کنه، وقتی شکست خوردن دیگه اهمیت تاریخی این پدیده ظاهرا کم میشه، مگه اینکه آدم بیاد بگه چرا هنوز این تجربه مهم بوده، چرا مثبت. وگرنه الان تجربه شوروی دیگه سوویت یونیونی وجود نداره، اتحاد جماهیر شوروی نیست که حتی بگیم، ولو با اینکه یه واقعه تاریخی مهمه برای اینکه این قول به وجود اومد، اونم دیگه نیست، حتی اگه ما قبولش نمی‌کردیم و نفس عظمت این واقعه تاریخی تو شک نمی‌کردیم، الان اون عظمت هم دیگه وجود نداره. لنین داره شخصیتش به اسپارتاکوس
تبدیل
میشه، یه کسی که یه روز یه قیام میره سازمان داره نهایتاً شکست خورد. داشته سوالی که الان پیش میاد اینه که یک، من چون این خواهم نمیم بیام سوال فاکتوال تاریخی نیست، میخواهم بدونم نظر چیه. یکی این که اگر لنین تازه آبریش رو نیورده بود و فرضاً روسیه برای کرنسکی رفته بود، یه دو سه سال بعدش بالاخره آلمان ها به جنگ شکست میخوردن و روسیه همه چیزی از باب درمه شبیه ایتالیا، این پروسه تاریخی چرا ارجحیت نداشت به اتفاقی که افتاد و اتحاد جماهیر شوروی وجود اومد و غیره؟ آیا یه نفر نمیتونه از پس این پروسه برگرده بگیره اگه اینطور نشده بود؟ اتفاقا اگه لنین نیومده بود تدابیر رو بیاره گذاشته بود اون کشور انقلاب بورژوایی خودشو بکنه، بالاخره یه چیزی شده مثل ایتالیا و دنیا جور دیگه ای بود. چرا از یه شخص تاریخی که نهایتا پروژه‌ای که شروع کرده شکست خورده باید با این اهمیت یاد کرده؟ اصلا ممکن اشتباه کرده باشه. ممکن باید محمد فتحی میگه این بحث میتونه خیلی تاثیر بذاره رو چپ، از اون طور نیست، به خاطر اینکه لنین تو تصویر عمومی شهر جهان لنین دیگه اون اهمیت رو نداره، مارکس داره، لنین تو ذهن چپی‌های امروز دیگه اون اهمیت رو نداره، چون تجربه که تا این لحظه لنین رو باش تداعی کردن انقلاب روسیه بوده، نه یه گرایش جدید کمونیستی که ممکنه احیا بشه. تجربه روسیه شکست خورد. اگه لنینیزم به اعتبار انقلاب روسیه بخواد شما توضیح بدی برای بقیه، آخرش بهت میگی خب که چی؟ استاری کردن معلوم شد اشتباه بود. من میتونه بگه معلوم شد اشتباه بود، چون حق با اون مارتوف بود که میگفت آقا از این کار نکن، یا کاسکی بود بده اینا یواش یواش بریم جلو، بیشتر احتمال داشت روسیه شبیه فنلاند بشه تا شبیه چیزی. میخوام اول چرا این تجربه خودش هنوز میتونه مهم تلقی بشه وقتی که نظر تاریخی تمام شده؟ دومی که اگه در افسوده لنین تو این پروسه یه در افسوده تاریخی بود، الان یه نقش از دست داده، چه چیزی ما برای تجربه شوروی میشه از لنین داشت که آدم بگه لنین هنوز مهمه؟ اون سازمان چپی که این اتام دو داشتم پیدا کنی شما که بسته لنین انقدر نقش باره باشه شما دفاعیه تو رو از لنین بذاره و پیشونیش رو هر و هر با بکنه. این خواهی آنه سوال بعدی من اینه که از اینطوری بگم، در قیاب این پروسه تاریخ در نمیستان ممکنه چیجوری بشه؟ چرا ما هنوز ممکنه فکر کنیم که تظاهر درست بود از نظر تاریخی هست؟ مثلا این بودم تبیین اینطوری و یعنی شرط شوروی شکستش نهایی شوروی میتونه صحت استدلال کسایی نشون بده ظاهرا که میگن روسیه آمادگیشون نداشت، شما اینو بهش تحمیل کرده. خب الان که اولا حرفی رو دو مثل خود در اومده این چجوری میشه دوباره توی کانتکست تاریخی باز از این دفاع که از وقتی تجربه تاریخی شکست خورد؟